أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره شرایط یا زمینه های اجابت دعا داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم یکی از مواقعی که دعا به اجابت نزدیک هست دعای مریض هست. با توجه به حالات، وضعیت و شرایطی رو که مریض داره، دعاش به اجابت نزدیک است. این مقدمه رو خدمتتون عرض کنم، بعد ادامهش رو به توضیح بپردازم. اون مقدمه اینه که ورود انسان به جهان طبیعت با میل و رغبت انجام شده است. وقتی که درباره حضرت آدم علیه السلام صحبت میکنیم، میگیم که حضرت آدم علیه السلام مشتاقانه بلکه عاشقانه به محل خلافت الهی آمده است، نه از سر اضطرار و ناچاری و نه از سر اغوا و نادانی. این گونه نیست که او فریب خورده باشد و به جهان طبیعت آمده باشد، یا اغوا شده باشد و نادانسته وارد جهان طبیعت شده باشد، بلکه عالمانه آگاهانه به جهان طبیعت اومده. این معناش اینه که برای اکثریت خلق، حتی انبیا و اولیا، ورود به عالم کثرت و مشاهده کمالات جزئی تفصیلی خدای متعال در عالم طبیعت امر مطلوب و مقبول هست. چنانکه گاهی به یه مناسبتی درباره رجعت و بازگشت انسانهایی که از عالم طبیعت رفتن به عالم دیگر، اونجا خدمتتون عرض کردم، اونجا عرض کردم که با اینکه کسانی که از این عالم رفتند در بهشت قرار دارن، اون حداقل مؤمنان و صالحانی که برمیگردن در دوران ظهور حضرت در بهشت هستند و متنعم به انواع نامتناهی نعمت ها نوعاً و فردن هستند، اما در این حال برای عصر ظهور مشتاق آمدن و حضور در جهان طبیعت هستند. اونجا عرض کردم که کسی که از جهان طبیعت به جهان، از جهان عالم برزخ یا بعد از آن به جهان طبیعت میآید و صالح است، یعنی کسی است که از محضر پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام مرخص می شود و به این عالم می آید. این احتیاجی به توجیه عمیق و قوی و دقیق دارد. نمی توان به خاطر دیدن امام زمان یا مشاهده حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه ملاقات امیرالمؤمنین را ترک کرد، ملاقات حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه یا حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم را ترک کرد و نادیده گرفت. وقتی کسی اشتیاق به آمدن در جهان طبیعت دارد، یعنی چیزی را میطلبد که بالفعل ندارد، چیزی را اشتیاق دارد که در اونجا فاقد آن است. زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤمنین و حضرت سید الشهدا اتم زیارات است و اتم ملاقات هاست. بنابراین چرا به جهان طبیعت می آیند؟ به این جهت دو تا تفسیر رو خدمتتون عرض کردم، یا یکی شاید دقل گفتم، یکی شم امشب به همین مناسبت خدمتتون عرض میکنم تا مقدمه بشه برای این بحث استجابت دعای مریض. یک جهتی رو که قبلا خدمتتون عرض کردم اینه که در عصر ظهور حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، تفاصیل کمالات خدای متعال و اسماء کلی و اسماء جزئی خدای متعال در عالم هستی ظهور پیدا، در عالم طبیعت ظهور پیدا می کند. این ظهور تفصیلی جزئی صفات خدای متعال در عالم طبیعت بیمانند هست. بنابراین کسی که در عالم اسماء و صفات در عوالم ملکوت، جبروت و مانند اون در حال سیر و سیاحت است، در حال تنعم و التزاز است، جای جهان طبیعت و تفاصیل کمالات خدای متعال را در اونجا خالی می‌بیند. اگر تفاصیل کمالات اسماء جزئی و کلی و خدای متعال در عالم دیگری رخ بدهد، آن عالم هم عالم ماده و جهان طبیعت خواهد بود، ولی که این گونه نیست، اونجا عالم طبیعت نیست. بنابراین علت ظهور و حضور و میل و رغبت انسانهایی که انسانهای مؤمن صالح از عالم برزخ و از بهشت در جهان طبیعت همین است که تفاصیل جزئی رو ملاحظه میکنن و مشاهده میکنن در اینجا که هیچ جای دیگه امکان پذیر نیست. این یک جهت بود که قبلا خدمتتون عرض کردم. یک جهت دیگر هم دارد که ممکنه مناسبتی پیش نیاد و همینجا خدمتتون عرض کنم، اینه که حضور انسانهای مؤمن و صالح از عوالم دیگر، البته غیر صالح هم همین گونه است، اهل عذاب هم همین گونه است، از عالم دیگر به عالم طبیعت به معنای مفارقت از عالم طبیعت نیست. قبل از اینکه اینو توضیح بدم خدمتتون، ابتدا درباره کفار و منافقین و زلمه هم جمله خدمتتون عرض کنم. وقتی زلمه رو میگن که از عالم برزخ و از جهنم رهاشون میکنن که بیان اینجا یا میان در جهان طبیعت، شکی نیست که عذاب جهان طبیعت بسیار خفیفتر، رقیقتر و آسانتر است از عذابی که در عالم برزخ وجود دارد. بنابراین کسی که از عالم برزخ به جهان طبیعت میآید، انگار به تفریح میآید، انگار زنگ تفریح شده است، انگار مرخصی گرفته است. و همین خاطر است که نمیتوان گفت که اینها به جهان طبیعت میآیند برای انتقام گرفته شدن از آنها، چون انتقام در جهان طبیعت هر اندازه که سخت باشد، عشری از اعشار، از اعشار اون چی که در عالم برزخ از عذاب به اونها تعلق میگیرد نخواهد بود. عذاب جهنم کجا و تازیانه های دنیا کجا؟ تازیانه های عذاب خدای متعال در عالم برزخ و فراتر از اون کجا؟ تازیانه هایی که به دست بشر، به وسیله بشر و از پوست انسانها، انسانهای ظالم وارد بشود چگونه است؟ بنابراین وقتی کسانی از اونجا میارن، میارنشون برای تشدید عذاب، نه برای تخفیف عذاب. و حالون که از عالم آخرت اگر جای خودشونو خالی کنن و مفارقت پیدا کنن به این جهان طبیعت که بیان، تخفیف عذاب رو خواهد داد. در نتیجه احتیاج به توجیه و تبیین داره. تبیینش اینه که خدمتتون عرض کردم و توضیح میدم، و اون اینه که هر کسی که از عالم برزخ و عالم عقل یا عالم آخرت به جهان طبیعت می آید، همراه با مفارقت و تهی شدن جایش در عالم برزخ و قیامت نیست. یعنی این گونه نیست که مثل ما در جهان طبیعت که وقتی پشت بام هستیم دیگه در خونمون نیستیم، وقتی خونه میریم تو خیابون نیستیم، همیشه یه جا هستیم. وقتی از یک نقطه به نقطه دیگر می رویم، نقطه اول رو رها می کنیم، خالی می کنیم و در نقطه دوم قرار می گیریم و اون نقطه رو پر می کنیم. کسانی که از عالم برزخ در جهان طبیعت می آیند، این گونه نیست. اینا این گونه است که در عین حال که در عالم برزخ هستند و در عین حال که اونجا به وجود مثالی در حال عذاب هستند، البته انسان‌های سالم همین گونه، در عین حال که در عالم برزخ به وجود مثالی و متناسب با اون عالم در حال تنعم و التزاز هستند، در عین حال با حفظ اون جایگاه و اون مرتبه وجودیشون در جهان طبیعت هم حاضر می‌شوند. بنابراین مؤمنینی که از عالم دیگر برای حضور و برای درک حضور و ظهور امام حجت علیه السلام به جهان طبیعت می آیند، هم اونجا حضور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علیه السلام و سایر ائمه و سایر انبیا و اولیا را اونجا ادراک می کنند، متنعم به ملاقاتشون هستند، لذت از ملاقاتشون می برند، در این حال به جهان طبیعت می آیند و امام زمان را هم ملاقات می کنند و متنعم به وجود و برکات وجودشون هستند و از وجود شون لذت میبرن و متبرک میشون. کسانی هم که اهل خیر و صلاح نیستن، اهل ظلم هستن، وقتی به جهان طبیعت میآیند، ضمن این که به وجود مثالی یا برزخی در عالم برزخ در حال عذاب شدن هستن، تازیانه های عذاب بر اونها وارد میشود، در جهنم برزخی هستن و اشد عذاب رو تحمل میکنن، به جهان طبیعت نازل میشوند و از عذاب های جهان طبیعت هم رنج میبرن و آزار میبینند. بنابراین همین حرف این بود که حالا جدای از این پاسخ دوم که دیگه حالا به عنوان جمله معترضه، چون گمانم در جای دیگه نگفته بودم، اینو اضافه کردم، وقتی که حضرت آدم علیه السلام از عالم برزخ، منتها این برزخ نزولی است، اینو گفتیم مربوط به برزخ سعودی بود، از عالم برزخ نزولی تنزل پیدا میکنه یا هبوط میکنه به جهان طبیعت، عالمانه است، آگاهانه است، با میل هست، با رغبت هست، مشتاقانه و عاشقانه به این جهان طبیعت میآیند. وقتی که این گونه که شد، وقتی وارد این محط و منزلگاه خودشون در جهان طبیعت که میان، میبینن که اگر اشتیاقی به اینجا داشتن، اشتیاقشون حق بود. اگر به این جهان طبیعت اومدن برای مشاهده کمالات جزئی تفصیلی اسما و صفات خدای متعال، میبینن به حق چنین تقاضایی رو داشتن و با توجه به حق بود. وقتی اینجا که میان، میبینن که جایگاه بسیار خوبی است. این مشاهده تفصیلی صفات و اسما و خدای متعال در جهان طبیعت، عرض کردم خدمتتون، جایگزین ندارد. به همین اساسه که دلبستگی به جهان طبیعت حاصل میشه. برخی به ظواهر امور جهان طبیعت دلبستگی پیدا میکنن، برخی به بواطن اونها تعلق خاطر پیدا میکنن. هر کدام از این دوتا که باشد مانع است برای ارتقا، اما در این حال رخ میدهد و قطعیت خواهد داشت. اون کسانی که وجه الله رو در عالم طبیعت مشاهده میکنن، این مشاهده وجه الله در مظاهر طبیعت در هیچ جای دیگر قابل مشاهده نیست. اگر در عالم برزخ قابل مشاهده است، این مشاهده وجه الله در صور مثالی است، در صور برزخی است، نه در صور طبیعی جسمانی و مانند اون. به همین خاطر که اون کسانی که ظاهر دنیا رو میخوان، میبینن که بی مثال و بی بدیل هست. اون کسانی باطن دنیا رو نگاه میکنن، به وجه الله نظر میکنن، میبینن بی مثال و بی نظیر هست و بدیل و جایگزین نداره. به همین خاطر که دلبستگی پیدا میکنند. خب دلبستگی هم عرض کردم خدمتتون که یعنی بیتوجهی به عالم دیگر و در نتیجه بازموندن از کمالات بسیاری که در انتظار انسانی یا انسان استعداد داره یا در باطن نفسش به صورت کامن، به صورت مستور و پوشیده وجود دارد. از طرفی انسان‌ها که تنزل پیدا کردن به جهان طبیعت، برای اینکه اینجا رو مشاهده کنن، تماشا کنن، زمینه برای عروج و ارتقاشون رو پیدا کنن، نه اینکه اینجا بمانند برای همیشه. ولی انسان ها وقتی به اینجا که میان، میبینن که عالم بدی نیست. اونایی که ظاهرش رو میطلبن میگن عالم بدی نیست، اونایی که باطن رو میطلبن که به طریق اولا میبینن که بد نیست. چون اولا اون چیزی که در جهان طبیعت هست بی بدیل و بی مثال و جایگزین ندارد، این اولا. ثانیا تأثیری بر نفس، برای استکمال نفس و استعداد وجودی نفس دارد که در هیچ عالم دیگری رخ نمیدهد. کاری رو که در جهان طبیعت انسان انجام میدهد، به عنوان نمونه اگر عبادت میکند، اگر کار خیر و عمل صالح انجام میدهد، اگر اخلاق فضیلت به دست میآورد یا اگر معرفتی به دست میآورد، این اثری در استکمال نفس دارد که در هیچ عالمی از عوالم به دست نمیآید. خب اما از طرفی خدای متعال میخواد که این انسان‌ها مدتی رو در جهان طبیعت باشن و از این جهان طبیعت خارج بشوند. میل بنده به باقی موندن در جهان طبیعت است، چه اهل ظاهر چه اهل باطن، هر دو طلب طول عمر میکنند. در گفته های انبیا و اولیا تام، کامل، مکمل، انبیا مقدس یا انبیا قدسی و اولیا قدسی هم همین گونه است که طول عمر از خدای متعال طلب میکنند، نعمت های دنیا را از خدای متعال طلب میکنند. این طلب ها هم طلب های واقعی است. و اگر امامی و اگر پیامبری و اگر ولی از اولیاء و خدای متعال 80 سال عمرش باشه، طلب طول عمر میکنه. اگر 90 سال باشه، بازم طلب طول عمر میکنه. اگر 100 سال باشد، و اگر مانند حضرت نوح علیه السلام صدها سال، چندین قرن، بلکه ممکنه که بر حسب برخی از اخبار 2400 سال، حالا حد اقلش اینه که 1000 سال به بالاش دیگه قطعی است. 1000 سال هم که در این عالم طبیعت باشه، هیچ وقت نمیگه خدایا مرگ منو برسون، من میخوام از اینجا برم. به دو دلیل، به دو جهت، هر دوش خدمتتون عرض کردم. یکی مشاهده تفصیلی اسماء جزئی خدای متعال در عالم طبیعت. دوم این که هر کاری رو که انسان در جهان طبیعت انجام میدهد، اثری بر نفسش و بر کمالات و ارتقاء نفسانیش داره که در هیچ عالم دیگری این خصوصیت و این ویژگی رو نداره. به گونه ای که اگر کسی رو در جهان طبیعت یه پس گردنی بهش بزنن، نفسش چنان ارتقا پیدا میکند که در عالم برزخ باید هزاران تازیانه بهش بزن که بزنن که این اثر رو داشته باشه. در جهان طبیعت اگر کسی یک آهی از نهادش بلند بشود، یک نفس عمیق بکشد و اندکی بر کارهایی که انجام داده است پشیمان بشود، گناهان آمرزیده میشود. و حال آن که در عالم برزخ باید این فرد رو بگیرن زیر مش، بگیرن زیر لگد، بگیرن زیر شمشیر تازیانه پتک و بالاخره آتش جهنم تا آنچه را که در دمی، در لحظه‌ای، در آنی به وسیله یک پشیمانی مختصر از بین میرفت در عوالم دیگر بخواد از بین برود، کار بسیار طولانی عمیق همراه با سختی‌ها و گرفتاری‌های زیاد هست. بنابراین انسان‌ها اولا باید به جهان طبیعت بیایند، از طرفی هم باید از جهان طبیعت بروند. این اقتضای جهان تکوین است و محدودیت های جهان تکوین هست که انسان ها باید جاشون رو خالی کنن برای گروه های بعدی، برای نسل های بعدی. به همین خاطر هست که باید ابزار و وسیله باشد، باید زمینه ای فراهم بشود که انسان ها آن میلی را که به موندن در اینجا و تماشای جمال و جلال الهی و به دست آوردن اعمال صالح از باطن دنیا یا لذت های مطلوب و مقبولشون از ظاهر دنیا دارن، این میل از بین برود، یک میل دیگر جایگزین بشود، میل رفتن در اونها ایجاد بشود، میل رفتن به وسیله سختی ها، گرفتاری ها، بلاها، فشارها، ناداری ها، ناتوانی ها و مانند اون هست. بنابراین کسی که در جهان طبیعت در حال سختی و مشکلات و تحمل عذابها، حالا این عذابها چه به وسیله دست خودش پدید اومده باشد یا اقتضای جهان طبیعت باشد یا سایر انسان ها باشه، خیلی اگرچه تفاوت دارن ولی تفاوت ماهوی ندارن. یعنی هر سختی در جهان طبیعت سبب میشه که نفس انسان پروازش سریع‌تر بشود، تندتر حرکت کند، میل و رغبتش به جهان طبیعت کم شود، میل و رغبتش به عالم برزخ و عالم آخرت و مانند اون و بالاتر از اون بیشتر بشود. با توجه به نکته رو خدمتتون عرض کردم که در جهان طبیعت هر کاری رو که انسان انجام بده در عوالم دیگر بی‌نظیر است، هر کاری رو که انسان در عالم طبیعت انجام بدهد در عوالم بعد هزاران و هزاران برابر عمل در عالم بعد اگر باشد یا نباشد، حالا مشهور این است که نیست، ولی در بنابر نظر دقیق یا ادق اینه که در عالم دیگر هم عمل هست. عبادت هیچگاه تمامی ندارد، همچنان که عبادت همینک برای فرشتگان ملکوتی، برای جبروتیان و فوقونها عبادت وجود دارد، برای انسانها و موجوداتی هم که از جهان طبیعت ارتقا پیدا میکنند عبادت تو عبودیت هست و هست و هست تا هستن عبادت هست. البته عبادت به این معنی که ما در جهان طبیعت داریم که یا با بیمیلیست یا بیرغبتیست، همراه با سختیست، همراه با مشکلات هست، همراه با قفلت از خیلی از امور، همراه با دست برداشتن از خیلی از لذت هست، این گونه نیست. عبادت اونجا علاوه بر همه التزاز هاست، عبادت در اونجا مرغوب ترین کاریست و مرغوب ترین لذت و خوشیست که انسان ها طالبش هستن. یعنی انسان ها در عوالم دیگر اگر به انتخاب و اختیار خودشون باشن، آنقدر که از ذکر خدا و یاد خدا و سلام سلام گفتن در درگاه خدای متعال یا ذکر سلام رو بر زبان آوردن، اونقدر لذت میبرن که از خوردن نعمتهای بهش و از خوردن شراب و عسل و شیر و مانند اونها که هر کدامشون لذت، یک ذره لذتشون هزاران برابر همه لذائذ دنیاست، بیشتر لذت میبرن. بنابراین به خاطر این که در این جهان طبیعت چنین شرایطی وجود دارد، میل به رفتن وجود ندارد، یه ابزاری میخواد، یه وسیله میخواد که این میل رو به ضدش تبدیل کند، اونم سختی ها و گرفتاری هاست. پس اگر در روایات ملازم میفرمایید که بلاها، سختی ها، گرفتاری ها نعمت های ویژه خدای متعال هست، به این خاطر است که این بلاهای ویژه خدای متعال که گوهرهای ناب خزائن رحمت خدای متعال هست، انسان رو مایل به عالم دیگر میکنه و از توجه و موندن و توقف دائمی در جهان طبیعت منصرف میکنه. معنا این که از این منصرف میکنه اینه که یعنی نفس انسان اشتداد وجودی پیدا میکنه، به کمال خودش میرسه، به جایی میرسه که بدن رو بی توجه به بدن میشه، بی رغبت به بدن میشه، بدن آرام آرام فاسد میشه و بنابراین به جایی میرسه که میبینه که این بدن دیگه به دردش نمیخوره. وقتی بدن به دردش نخورد، یعنی استفاده و التزاز از نعمتهای دنیاوی دیگه در دسترسش نیست. وقتی در دسترسش که نبود، چون بدن دیگه وفا نمی کنه، کفایت نمی کنه، قوه غضبیه لذت نمی بره، قوه شهویه لذت نمی بره، قوه وهمیه لذت نمی بره و همچنین قوای دیگر و شاخه ها و شعبه های دیگر از قوای نفسانی، با توجه این که نفس به بدن بی توجه شده و بدن در حال تخریب و فروپاشی است و در حال خراب شدن هست، بنابر این نفس از اینا لذت نمیبره، از جهان طبیعی لذت نمیبره، پیوسته توجه میکنه به غایت الغایات، توجه میکنه به آخرین منزل و عالیترین درجه و مرتبه ای رو که در انتظارش هست. در نشه نفس انسان پیوسته در حال تکمیل و تکامل ارتقا خواهد بود. خب حالا کسی که به وسیله سختی ها، بلاها، ریاضت ها، سلوک ها و مانند اونها، اینا نفسش در حال اشتداد وجودی است، به میزانی که اشتداد وجودی پیدا میکنه از قرب خدای متعال برخوردار خواهد بود. به میزانی که از قرب خدای متعال برخوردار هست، به اجابت و استجابت دعا امیدوار خواهد بود. پس اگر گفته میشود که مریض دعایش به اجابت میرسد، بلا دیده، فتنه زده، کسانی که دچار فقر و بلایای طبیعی و غیر طبیعی میشوند دعایشون به اجابت میرسه، به این خاطر است که اینا رغبتشون به بدن و دنیا و جهان طبیعت کم شده و بر رغبتشون به عالم دیگر افزوده شده، یعنی نفسشون اشتداد وجودی پیدا کرده، یعنی درجاتی از قرب رو به دست آوردن. به تعبیر عرفی یا یه درجه کمی هم حالا فلسفی، استعدادها و قوایشون از قوه خارج شده است و به فعلیت رسیده است. خب وقتی این گونه که شده، خب طبعا دیگه اجابت دعا باید نزدیک باشه، چون نفس نفس قوی است. بسیاری از درجات اجابت دعا هم که میدونین که مربوط به یا قوت نفسانی است، قوت به معنی توانمندی و قدرت نفسانی است، احاطه نفسانی و سلطه نفسانی بر جهان طبیعت است، مانند بسیاری از کارهای خارق العاده، مثل کسی که دعای نعم با هم دیگه نماز بارون میخونن، نفوس دست به دست هم میدن، ابری رو که چند هزار کیلومتر یا چندین هزار کیلومتر دورتر هست به چه سرعتی برمی‌دارن میارن، اینا مربوط به قوت نفسانی است، یعنی قدرت و توانایی و سلطه نفسانی بر جهان طبیعت. و بسیاری از کارهای خارق العاده و کرامت‌هایی رو که انبیا و اولیا انجام میدهن از این قبیل هست، یا مربوط به قدرت نفسانی است یا مربوط به قوه و استعداد نفسانی است. یا نفس استعداد دریافت بسیاری از مواهب و نعمتهای الهی رو پیدا کرده است، یا اینکه نه، قدرت بر به فعلیت رساندن و نازل کردن این نعمتها و مواهب خدای متعال از مراتب فوق به مراتب مادون دارد، یا اینکه نه، این توانایی رو پیدا کرده که نفسش رو به مرتبه نعمتها و مواهب خدای متعال برسونه، نه اونکه آنها رو نازل کنه. و وقتی این گونه که شد، اون کسانی که سختی ها و گرفتاری ها و مانند اونها رو مبتلا می شوند، چه دوچار مثلا فقر می شوند، ناتوانن یا مریض می شوند، کسالت دارن یا مشکلات اجتماعی پیدا می کنن یا مشکلات خانوادگی پیدا می کنن، یا مثلا حکومت ها اذیتشون می کنن، یا بفرمایید که مردم عادی و عامی، همسایه ها اذیتشون می کنن، یا کسانی هستن که همسرانشون اذیت می کنن، کسانی که فرزندانشون اذیت می کنن، یا پدر مادرشون اذیت میکنند، یا دوستان، همکاران و مانند اینها، این اذیت ها، این بلاها، این سختی ها، این گرفتاری ها زمینه اجابت دعا رو فراهم میکنه، به این شرحی که خدمتتون عرض کردم. در نتیجه وقتی میگیم که مریض در حالی قرار داره که اون حالش به اجابت دعا نزدیک هست، به این معنا نیست که این یه امر فوق العاده و استثنایی و غیر طبیعی است، بلکه امر کاملا موافق با نظام تکوین، کاملا موافق با قوانین و مقررات حاکم بر عالم هستی است. هر کسی که چنین قوه و قدرت و استعداد رو داشته باشد، قطعا باید انتظار داشته باشیم که آثار و نتایجش هم برای او باشد. مثل این که اگر کسی استعداد خوب داره، حافظه خوب داره، هوش خوب داره، یه مطلب رو یه بار خوندن حفظ میکنه، اینی که یک بار حفظ میکنه کار خارق العاده نیست، ابزار و وسایلش رو دارد. بنابراین اگر کسی با یک نفس کشیدن دعاش به اجابت میرسه، مال این که استعداد و قابلیتش رو داره. قابلیت هم یه بخشش مربوط است به همین بلاها، سختیها، گرفتاریها. کال اینجا مورد بحثمون مریضی است و بیماری. عن الصادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحمى رائد الموت. امام صادق علیه السلام از حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که فرمود که تب راهنمای مرگ است یا پیشکسوت مرگ است یا کسی است که انسان رو به سمت مرگ هدایت و راهنما میکنه، راهنمایی میکنه. و سجن الله فی ارضه، زندان خداست در زمین. علت زندان بودنش اینه که ویژگی زندان اینه که انسان رو محدود میکنه نسبت به خیلی از چیزها، خیلی از خوبیها، خوشیها، آزادیها، لذائذ. تب هم همین گونه است. تب سبب میشود که انسان همه چیز رو نبیند، همه چیز رو نشنود، همه چیز رو نخورد، حوصله درک خیلی چیزها رو نداشته باشد. بنابراین سجن الله فی ارضه. و هر روها من جهنم، گرمای تب از جهنم است. و هیه حظ و کل مؤمنین من النار، مؤمنان قطعا سهمی از آتش جهنم دارن، ولی سهمشون در دنیا از طریق تب کردن اتفاق میفته. مؤمنی که در جهان طبیعت تب کرد، این معناش اینه یا بر اساس این روایت لازمش اینه که سهمش از جهنم رو دریافت کرده، دیگه به جهنم نخواهد رفت. و نعم الوجع الحما تو اتا کل اذن حظه من البلا، این دردی رو که ناشی از تب هست سبب می شود که هر عضوی از اعضاء انسان را به سهمشون از بلا برساند. یعنی همچنان که انسان یه سهم، مؤمن یه سهمی از جهنم دارد، دست آدم سهم داره، پای انسان سهم داره، معده انسان سهم داره، وقتی که آدم تبکی میکنه تمام اعضا و جوارح سهمشون رو از بلا، گرفتاری و جهنم سهمشون رو دریافت کردن. بنابراین امید میرود کسی که چنین وضعیتی رو تحمل کرده و پشت سر گذاشته، این در جهنم قرار نگیره، چون جهنمش رو قبلا تحمل کرده. به همین خاطر است که فرمود ولا خیر فی من لا یبتلا، کسی که گرفتار بلا نمی شود در جهان طبیعت خیری درش نیست. چرا خیر درش نیست؟ به خاطر اینکه در عالم دیگر باید بین ابتلاعات و این سختی ها و مشکلات باید گرفتار بشود. پس با توجه به اینکه ابتلاعات و بلاها و سختی های جهان طبیعت مانع از سختی ها و گرفتاری های در عالم دیگر می شود برای مؤمنان، هر کسی در دنیا بلا دید در عالم دیگر بلا نمی بیند، و اون کسی که در جهان طبیعت بلا نبیند خودش آماده کند برای جای دیگر. بعد می‌فرماید که و ان المؤمن اذا حما واحده تناثرت الذنوب عنه كفرق الشجر، که قبلا هم داشتیم. وقتی مؤمن، وقتی که حالا این حما واحده دو تا معنا داره، این که یه بار تب کنه یا یه درجه تب کنه. حالا با توجه به این که در اون زمان دیگه حالا درجه بندی به این معنای امروزی نبوده که حالا 37 بشه 38 39 40 41 هم دیگه آخرش باشه در مرز مردن همه سلول ها باشه، ممکنه که همون یه بار یه نوبت تب کنه. اگر کسی یک بار تب کنه، گناهان او همانند برگ درختان در فصل پاییز همین گونه به زمین میریزد و گناهانش از او جدا میشود. فان ان علی فراشه فانینه تسبیح، آدمی که مریض شده است و دچار کسالت شده و بر رخت خوابش دراز کشیده، اگر ناله کنه، ناله اش تسبیح خدای متعال است. بنابراین اگر یه وقتی، حالا بچه ها رو که اگر ناله کنن همه قربون صدرشون میرن، مانعی نداره، اونو کسی کارشون نداره، ولی آدم بزرگا مخصوصا کسانی سال خورده هستن، پیر هستن، پیر مردها، پیر زنها، اینها اگر ناله میکنن، وقتی مانع از ناله کردنشون نشیم، گونه رفتار نکنیم که شرمنده باشن و خجالت بکشن، ناله نکنن. ناله هایشون تسبیح خدای متعال هست. ما میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اونا ان و ان میکنن، اون ان و انش این تسبیح است که ما داریم انجام میدیم. حالا اگر نالش کم بیشتر بود و سیاه هو تحلیل، اما اگر چه کار میکنه، سیه میکشه، فریاد میکشه، نعره میکشه از فرط درد، که در برخی از موارد همین گونه است، او در واقع وقتی نعره میکشه، این نعره کشیدنهاش و فریاد کشیدنهاش لا اله الا الله گفتن است. و تقلبه علی فراشه، وقتی که سخت بهش میگذره، همینطور تو رخت خواب به خودش میپیچه، به راست میچرخه، میبینه سمت راست بدنش درد میکنه، به پشت میخوابه، میبینه ستون فقراتش درد میکنه، به سمت چپش میخواب، باز میبینه همینطور هست، پاشو دراز میکنه، میبینه درد میکنه، جمع میکنه، میبینه درد میکنه. میگه وقتی که جا به جا میشه رو رخت خواب و به خودش میپیچه، کمن یضرب بسیفه فی سبیل الله، مانند کسی است که در سبیل الله و در راه خدای متعال با شمشیر داره می جنگد. و وقتی که اینجور هست نباید مانعشون بشیم، نباید ازشون خسته بشیم، نباید بگیم که از بس شما ناله کردید دیگه اعصاب برای ما نمونده و حوصله برای ما نمونده. در مواردی که قابل تحمل برامون نیست میتونیم یکم باشون فاصله بگیریم، بگذار اونا اگر میخوان ناله کنن ناله کنن، اگر میخوان صیحه کنن صیحه کنن، اگر میخوان که جابجا بشن و اگر احتیاج به جابجا شدن کمکشون کنیم در جابجایی. وقتی کمکشون کردیم اونا در حال جنگیدن در راه خدا هستن، ما هم داریم کمکشون میکنیم، امدادشون میکنیم برای اینکه بهتر بجنگن در راه خدا. و هم یومن کفارت و سنه، این یک روز تب داشتن کفاره یک سال گناهان است. بعد البته علتش هم فرمودن که فان علمها یبقا فی الجسد سنه، به خاطر اینکه درد و ناراحتی و عوارض این تب تا یک سال در بدن میمونه. حالا این دیگه نکته پزشکی است که باید پزشکا بگن که این آثار این تب اگر یک روز باشه چه اندازه بعد باقی میمونه. و هی کفاره لما قبلها، اگر این بخش اول یک روز تب کرده نتیجهش آمرزش گناهان و کفاره گناهان یک سالشه، اما این آثاری که از این یک روز تب تا یک سال باقی میمونه این کفاره است برای گناهان سالهای قبلش، برای سالهای قبلش و ما بعدها و سالهای بعدش. و من اشتکا لیلتن فقبلها بقبولها و ادا الالله شکرها کانت له کفارت سنتین، سنتن لقبولها و سنتن لقبولها و سنتن لصبر علیها. اگر کسی یه شب درد کشید و اذیت شد، این یک. دوم این که اعتراض نکرد، پذیرفت که بالاخره درد داریم، درد رو باید تحمل کنیم. آدم اگه در دنیا درد نداشته باشه کجا میخواد درد داشته باشه؟ اگر آدم در دنیا داشته باشه این دردش جایگزین میشه بسیاری از عذابهایی رو که استحقاقش رو داره، استعدادش رو در عوالم بعد. بنابراین یک شب درد میکشه، این یک. دوم این که این یک شب رو شکایت نکرده، داد و هوار را ننداخته، صبر و تحمل کرده. میگه اگر این سبب بشود که تبی کرده مریضی رو که یک شب داشته، این سبب بشود که شکر خدا رو به جا بیاورد. میگه به ازای هر یک از این کارهایی که انجام میده گناهان یک سالش آمرزیده میشود. از این که یک شب درد رو تحمل کرده است یک سال، از این که صبر کرده است و شکر کرده است یک سال دیگر. و اگر جنبه های دیگر هم داشته باشد، مثلا اگر کتمان کند، اگر ناله می کند به گونه باشه که دیگران متعزی نشوند، این باز اثر مضاعف دارد. اگر علاوه بر این که مثلا درد میکشه و مشکلات رو تحمل میکنه و به دیگران اظهار نمی کنه، به فعالیت های اجتماعی هم بپردازه و توانایی داشته باشه، این اثر مضاعف خواهد داشت. و همینطور هر چه که کارهایی رو که در حال تب انجام میدهد، از تحمل تب و قبول تب و رضایت داشتن و شکر خدا به جا آوردن و بقیه موارد، هر کدام یک شب به یک سال. و فرمود که والمرض للمؤمن تطهیر و رحمه، مریضی برای مؤمن تطهیر اوست، پاک کردن او، پالودن مؤمن است. منتها از چی؟ بستگی داره که مؤمن در چه مرتبه است. اگر مؤمن در مرتبه کثرت جهان و طبیعت و تعلقات طبیعی است و در نتیجه گناهان دارد، او را از گناهان تطهیر می کند. اگر گناه فعلی ندارد، گناه تخیلی دارد، ذهنش یک لحظه به گناه متمایل شده است، خداوند اونها را پاک می کند. و اگر انسان هیچ کدام از این گناهانی را که در مرتبه بدن و جوانه، یعنی در مرتبه ذهن و خیال و نفس و مانند اینها نداشته باشه، تطهیرش می کند از کثرات. و این بستگی داره به اینکه در کدام مرتبه کثرته. اگر در جهان طبیعت از کثرات و لوازم کثرت جهان طبیعت پاکش میکنه، و اگر در درجات بالاتر و بالاتر هست، از کثرات اون عوالم پاکش میکنه، تا میرسه در عالم آخرین درجه و برترین درجه که مؤمن قرار داره. اگر انسان به این چیزها آلودگی نداشت، وقتی این تطهیرش میشه تطهیر اما سوالله. مؤمن با دردش، با مریضیش، با کسالتش، با تحمل تیغ جراح، آمپول و سوزن و تلخی های دارو و مانند اینها، سبب میشه که تطهیر میشود. عالی ترین، اگر کسی عالی ترین درجه ایمان ایمان رو داشته باشه این تطهیر می شود. اما سوى الله، یعنی اون چه که در عالم دیگر قرار اتفاق بیفته که فرمود که آیه قرآن و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدای متعال شراب طهور رو خود به دست خود اونها رو اسقا خواهد کرد، اونها رو سیراب خواهد کرد و ساقی اونها خواهد شد. بعد پرسیدن بر حسب نقل از امام صادق علیه السلام که مگر این کسانی رو که به دست خدای متعال شراب می نوشن مگر آلودن، مگر پلیدن، مگر رجس دارن، مگر نجاست دارن که پاکشون میکنه؟ حضرت فرمود نه، اینا چون در بهشت هستن پاکن، اینا رو اما سوى الله پاکشون میکنن. طهور است یعنی المطهر کثیرا و شدیدا و در مراتب مختلف، اونم اما سوى الله. بنابراین مریضی هایی رو که ما در دنیا یا مؤمنان در عالم طبیعت تحمل میکنن، اگر درجه ایمانشون کم باشد گناهانشون برطرف میشود، اگر درجه ایمانشون در عالی ترین درجات باشد اینا از غیر خدای متعال پاک میشوند. یعنی اون اثری را که شراب الهی به دست الهی در عالم دیگر سبب میشود و اثری رو که به دنبال دارد، این در دنیا به وسیله مریضی به تحقق میرسد و رخ میدهد. و حالا از این دید نگاه کنید، در واقع کسی که در این عالم طبیعت، یعنی مؤمنی که در این عالم طبیعت مریض شده و تطهیر پیدا کرده، این مصداق سقاهم ربهم، مصداق آثار و برکات این آیه کریمه شده، شراب نخورده پاک شده است. حالا حدس بزنید که این با این طهارت اگر در عالم دیگر قرار بگیره اونجا باید چه بخورد؟ چنین کسی در عوالم دیگر همنشین انبیا و اولیا و مطهران و مخلصان عالم هستی خواهد بود. این مربوط به مؤمنین، اما ولل کافر، اما برای کافر چی؟ کسی که مریض می شود او تعذیبون و لعنتون، این عذاب است برای او و لعنت و سبب دور شدن از رحمت الهی است. این علتش اینه که علت این که کافر با این مریضی ها، با این که مریضی ها نفس رو شدت میده، قوای نفس رو از مرتبه استعداد و قوه به فعلیت میرسونه، اما در این حال کفار همین جور که دارن تب میکنن، مریض میشن، گرفتار میشن، پیوسته از رحمت خدای متعال دور میشن. این مربوط به تمام کفار نیست، یا ممکنه حکم ویژه برای کفار حقیقی باشد و اون کسانی که استعدادشون غضب الهی است، استعدادشون دوری از رحمت الهی است، استعدادشون محجوبیت از خدای متعال و محجوبیت از لقاء خدای متعال هست. اگر این گونه شد، اونا استعداد رو در باطن نفسشون دارن که از خدای متعال دور دور بشون، به گونه ای که بین اونها بی نهایت حجاب ایجاد شود که نه خدای متعال رو نظر کنن، نه خدای متعال رو مشاهده کنن، نه خدای متعال رو ملاقات کنند. اگر اینجور شد، همینطور که استعدادهاشون به فعلیت که داره میرسه، دارن آرام آرام از رحمت خدای متعال دور میشن و به حوزه مطرودیت و ملعونیت خدای متعال میرسند و در اونجا وارد میشن. به تعبیر دیگه، اون کسانی که در استعداد ازلیشون لطف و عنایت و رحمت و خدای متعال از سختی ها سبب میشه اون قوه ها به فعلیت میرسه، اون کسانی که در استعداد ازلیشون سختی و گرفتاری و عذاب و نقمت خدای متعال هست، این سختی های جهان طبیعت سبب میشه که زمینه رسیدن به اون نقمت و عذاب الهی فراهم میشود. البته اینا مربوط به گروه های خواهد، همچنان که مؤمن، اعلی درجه مؤمن این ویژگی رو داره که به درجه میرسد که متحر میشود از همه چیز، به گونه که هیچ گونه نقصی، کمبودی، دوری از هیچ گونه رحمتی براش نیست و همه درجات رحمت رو ادراک میکنه. کافری هم که به این گونه میرسد که هرچه سختی ها در جهان طبیعت تحمل میکند از رحمت خدای متعال دور میشود و عذاب خدای متعال نسبت نزدیک میشود، اونا کفار حقیقی هستند، یعنی کافران آگاه و عالم معاند. اما اگر کسی عالم نباشه، قاصر باشه، عقلش بیشتر از این نمیرسه، اونا احکام این گونه ندارن، برای اونها هم مریضی، کسالت و مانند اونها، برای اونها هم لطف و رحمت است. ولا یزال المرض بالمؤمن حتی لا یبقى علیه الذنب، همچنان که مریضی برای مؤمن ادامه دارد، این ادامهش و دوام مریضی سبب می شود که هیچ گناهی برای اونها باقی نماند، تمام گناهانشون بخشیده شود. اینو با این نکته اضافه کنم خدمتتون که با توجه به این که گناهان مؤمن یا مربوط به طبیعتشان است، یا مربوط به نفسشان است، یا قلبشان است، یا روحشان و مراتب دیگر، این تعبیر عامه و اطلاق دارد. یعنی مؤمن اگر مریضیش طولانی بشه و مدت مدیدی رو مریض باشد، این ممکنه گناهان طبیعیش تمام بشه، به گناهان نفسانیش در حال بخشش و آمرزش باشه، گناهان نفسانیش ممکنه که بخشیده بشه، گناهان دیگر و دیگر، بالاخره این مسیر همچنان ادامه پیدا میکنه. اگر مریضی طولانی باشه و فشار آور باشه و اذیت کننده باشه، به جایی میرسد که پاک پاک و مطهر اما سوى الله جهان طبیعت میرود. نتیجه اینه که توجه داشته باشیم اگر کسی مثلا مریضیش طولانی است، این تعبیر عرفی رو که میگه خدا اینو دیگه یا شفا بده یا ببره، نه، شفا بدهد این یک لطف است، ببرد لطف دیگری است. اما لطف و عنایتی که در این بلا و سختی وجود داره در هیچ کدام از اون دو طرفش نیست. نه اگر خوب بشود این لطف رو دارد که گناهانش پاک می شود، و نه اگر برود به این آسانی گناهانش پاک می شود. همچنین اگر کسی کسالت دارد، کسالتش هم طولانی شد و یک سال دو سال چندین و چند سال ادامه داره، یه وقتی به ذهن کسی نرسه و خدای نکرده به زبان نیاره که این ببین چه کار کرده که در دنیا داره این همه گرفتاری میکشه، این حتما یه کاری کرده که خدا اینجا گرفتش. البته حالا معمولا مؤمنین میگن که حال خوش به حالش، بالاخره همینجا گرفتش، بقیه رو جای دیگه میگیرن، ولی ممکنه این گونه نباشد. اونو نگرفتنش، گناهانی رو که از او در حال بخشش و رحمت و مغفرت هست، ممکن از این سنخ گناهانی رو که سایر انسان‌ها در جهان طبیعت دارن و باید بخشیده بشه، از گناهانی که در عالم برزخ و قیامت باید بخشیده بشود، از این سنخ ممکن است که نباشد. گناهانی باشد که مربوط به کسرات عوالم فوق طبیعت باشد، مربوط به مرتبه سرشون، مربوط به مرتبه خفیشون، اخفایشون، یعنی از سنخ گناهانی باشد که انبیا و اولیا پیوسته استغفار میکنند. وقتی که حضرات انبیا و اولیا استغفار میکنند، معنیش این نیست که گناهانی از سنخ گناه ما انجام دادن، یه وقتی کسی را اذیت کردن، یه وقتی سر به سر کسی گذاشتن، یه وقتی کسی را تحقیر کردن، کوچک کردن، یا اینکه بدی بیرایی به کسی گفته باشن، یا دروغ گفته باشن، غیبت کرده باشن، سخنچینی کرده باشن، یا مال مردم خورده باشن. ضمن این که انبیا پیوسته دارن استغفار میکنن، ولی گناهانشون از این سنخ نیست، عبارت هست از کسرات و احکام ناشی از کسرات که در عوالم دیگر دارن. و خلاصه و صدا و لیلتن یخد تو کل خطیعتن الا الکبائر، میگه یک شب سردرد داشتن تمام گناهان رو پاک میکنه جز گناهان کبیره. البته این که گناه کبیره چیز، میتونیم که تعبیرهای مختلفی رو گفتن خیلی کار نداریم. هر گناهی رو که خدای متعال وعده جهنم داده است، وعده دوری از خدای متعال داده، وعده محجوبیت از خدای متعال رو داده، وعده سخن نگفتن خدای متعال با او داده است، وعده عدم ملاقات داده است، این گونه گناهان جزو گناهانه کبیره به حساب می آیند. برخی هم گفتن که همه گناهان کبیره هستند. اگر همه گناهان کبیره باشن، این روایات رو دیگه نمیشه معنا کرد. بنابراین گناهان کوچک و بزرگ دارن، گناهانی که خدای متعال این گونه، و این یک تعبیر. یه تعبیر دیگه اینه که در برخی از روایات داریم که تمام گناهان رو خدا میبخشد جز گناهانی رو که انسان میگه گناهان کوچکه، طغیان ها و عصیان ها و نافرمانی هایی که خدای انسان از در مقابل خدای متعال انجام میده و میگه اینا که چیزی نیست، اینا مخشیده نمی شود. وقت احتمال داره که در این گونه روایات هم مقصود از کبائر همونه باشه که به نظر گناه کننده و آسی و طغیانگر کوچک به حساب میاد. یک روایت دیگر از امام باقر علیه السلام نقل شده است که لا یعلم مؤمن ما له فی المصائب من الاجر، اگر مؤمن بداند که چه اجر و پاداشی در مصیبت ها، گرفتاری ها، بلاها، درد ها و مانند اونها دارد، لتمنا ان یقرض بالمغاریر، آرزو میکند که ای کاش منو با قیچی تیکه تیکم کرده بودند. اگر اجر را بداند، پس سر این که انسان ها از بلاها فراری اند، از سختی ها، از گرفتاری ها فراری اند، این بدین خاطر است که اجر و پاداش آن را نمیدانند. اما اگر بدانند که چه اجر و پاداشی دارند، امید داشتند و آرزو میکردند که ای کاش دست و پای ما ایراد پیدا کرده بود، ای کاش به سختی و گرفتاری و مانند اون افتاده بودیم. البته اینم خدمتتون عرض کنم که به دنبال بلا رفتن دو ایراد دارد. اول اینکه خلاف شریعت است، خود را به سختی انداختن، خود را به هلاکت انداختن، خود را به عذاب انداختن، سلامتی خود را در معرض خطر قرار دادن، این خودش یه گناه کبیره است. این اولا. ثانیا اگرچه مریضی این همه اجر دارد، اما احتمال این که مریض و بیمار تا به تحمل مریضی نداشته باشد، شکوه کند، اعتراض کند، این زمینه کفر او را فراهم کند، زمینه کفران نعمتهای خدای متعال را فراهم کند، این بسیار زیاد هست. زمینه ناامیدی از رحمت خدای متعال را فراهم کند، این بسیار احتمالش بسیار زیاده. بنابراین چطور گفتن که سری که درد نمی کند نباید دستمال ببنده؟ نباید به سوی بلایا رفت، هم به جهت ظاهر شریعت، هم به جهت باطن خودمون. این که اگر کسی کسالت داشته باشد، صبر و تحمل کند، شکرش هم به جا بیاورد، نتیجه این می شود که اجری دارد که خارج از محاسبه است. اما این که اگر کسالت پیدا کردیم، آیا صبر می کنیم یا نمی کنیم؟ آیا شکرش به جا میاریم یا نمی آریم؟ یا اعتراض می کنیم یا شکوه می کنیم یا غر می زنیم و بالاخره چنان خرد فرمایش داریم که گویی بر خدای متعال حقی داریم؟ اگر اینجور باشه، مریضی، خود مریضی سبب کمال است، ولی این عوارضی رو که مریضی در بسیاری از انسان ها دارن سبب سقوط میشه. بنابراین نباید که تقاضای بلا کرد، اما در مقابل عمل انجام شده و گرفتاری هایی که در جهان طبیعت وجود داره، باید صبر کرد، تحمل کرد، شکر خدا رو به جا آورد. و ان جابر قال اقبل رجل اسم و اخرس حتی وقف على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاشار بیده. جابر ابن عبدالله از نقل میکنه این قصه ای را، میگه یک مرد ترولال اومد تا رسید در مقابل پیامبر و ایستاد و با دستش اشاره کرد. حالا چی اشاره کرده؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکتبو له کتابا تبشرونه یا تبشرونه بالجنه. فرمود که یک کاغذی بنویسین تا منم امضا کنم، بنویسین که این آدم کرولال اهل بهشت است. این خیلی مهمه که پیامبر در اینجا ضمانت کند اهل بهشت بودن را. خب البته شرطش هم اینه که اونا در حد توان و فهم خودشون، چون همین که گوشاشون نمیشنوه، بسیاری از اطلاعات رو ندارن، بسیاری از آداب اجتماعی رو نتونستن یاد بگیرن، ولی در حد توان خودش اگه صبر و تحمل داشته باشه و به اندازه خودش راضی باشه، این نتیجش این میشه که ضمانت میکند پیامبر بهش رفتن او را، برخلاف عرف عوام که میگن این بیچاره، در حالی که بیچاره نیست، بیچاره ما هستیم که از اینجا که رفتیم همینطور به زیر و کتک میگیرن تا برن پاکمون کنن به بهش برسانن، هزار بار باید پوست بندازیم، در حالی که اون کسی که در این عالم سختیشو تحمل کرده، کور بوده، لال بوده یا ناشنوا بوده، دست نداشته، پا نداشته، ایرادی داشته، چشم نداشته یا چشمش کج بوده، عیب و ایرادهایی که در بدن وجود داره، اینا سبب می شود که اگر تحمل کنن و صبر کنن و حوصله کنن و شکر خدا رو به جا بیاورن، اینا زمینه می شود که بدون حساب و کتاب وارد بهشت، بلکه اعلی درجه بهشت هم بشوند. فانه لیس من مسلم یفجع بکریمته او بلسانه او بسمعه او برجله او بیده فیحمد الله علی ما اصابه و یحتسب من عند الله ذلک الا نجاه الله من النار و ادخله الجنه. این فقط مربوط به کرولال نیست، هر کسی که سرش درد بگیره یا زبانش درد بگیره یا گوشش درد بگیره یا پاش درد بگیره یا دستش درد بگیره، بقیه هم شما بفرمایید که هر جایی از بدن مسلمان، اینجا دیگه مؤمن رو نمیگه، هر مسلمانی که جز عضوی از اعضایش درد داشته باشه و بیمار باشه و مریض باشه، به شرط اینکه یک حمد کند خدای متعال رو به خاطر این مریضیش، بگه الحمدلله که این بلا که اخص نعمتهای توست نصیب من کرده ای، این یک. دوم این که به حساب خدا بگذاره، نگه فلانی چنین نظر داشت اینجور شد، فلانی اوقات ما تلخ کرد اینگونه شد، فلانی چون پول ما برده بود اینگونه شد، فلانی چشمم زد اینگونه شد، اینا رو به حساب خدا بگذاره. مؤمنی اینجوری نیست مگر اینکه خدای متعال او را از آتش جهنم نجات میدهد و وارد بهش میکند. آخرین روایت رو بخونم. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لأهل البلایا فی الدنیا درجاتون و فلا این اولا در دنیا اهل بلا درجات بسیار زیادی دارند و فل آخرته در آخرت هم درجات و مراتبی دارند که مالا تنال و بالاعمال، درجاتی را اهل بلا در دنیا دارند که با هیچ عملی در آخرت نمیتوان به دست آورد، نمیتوان با نماز خوندن به دست آورد، نه با روزه گرفتن، نه با جهاد کردن، نه با اخلاص، با هیچ عملی نمیتوان به دست آورد و این کم نیست. وقتی اگر این گونه نگاه کنیم به مجموعه عالم میبینیم که حالا اگر مثلا خلق خدا اذیتمون میکنن این بلای الهی است، اگر نزدیکانمون اذیتمون میکنن سر به سرمون میگذارن، همش البته باید مراقب باشیم که ما هم کسی را اذیت نکنیم، و الا اگر ما هم کسی اذیت کردیم باز برای او همین گونه است، بلایی است برای او، درجاتی دارد که با هزاران و هزار رکعت نماز و هزاران و هزار سال عبادت و شب زنده داری و روز روزه گرفتن و جهاد در راه خدا و زکات دادن و خمس دادن و انوار رو بخشیدن و صدقه دادن انسان به اون درجه نمیرسد. اهل بلا در دنیا درجاتی دارن و در آخرت نیز درجاتی دارن که لا تنال بالاعمال، با عمل نمیتوان به آن دست پیدا کرد. حالا ببینید که این وقتی کسی میگه که این بلا گوهر خزانه توست، حقیقتا همین گونه است. بلاها، سختیها، گرفتاریها، مشکلات، مشکلات سیاسی باشد، اقتصادی باشد، مثلا خانوادگی باشد، فردی باشد، بدنی باشد، درونی باشد، بیرونی باشد، مالی باشد، هر چی که بخواد باشه، این بلایا سبب رفعت و ارتقاء و علوی برای انسان می شود که با هیچ عملی نمی توان به دست آورد. گاهی ممکن حالا بنده گاهی در کلاس ها میبینم که مثلا کسی هست که از همه اول قصدش اوقات تلخی درست کردن هست، اون این بلاست دیگه، تحمل کردن این گونه بلاها اگر بشود از اصل کلاس و از اصل تعلیم و تعلم و مانند اینا ارزش بیشتره. حتی ان الرجل در قیامت این درجات اهل بلا اونقدر بالاست که ان الرجل لیتمنى ان جسده فی الدنیا کان یقرض بالمقاریض مما یرا من حسن ثواب الله اهل البلا من الموحدین. میگه این آدمی روز قیامت که میاد میبینه که اهل بلا از موحدین دیگه، باز ببینید اینجا نگفت مؤمن، نگفت مسلمان، موحد کفایت میکنه. کسی که خدا را قبول داشته باشه در دنیا سختی کشیده، در قیامت درجاتی بهشون میدن که وقتی انسان روز یا کسی در قیامت به اینا که نگاه میکنه میگه ای کاش در دنیا بدن منو تیک پاره کرده بودن، ای کاش زیر دست و پا له و لورده شده بود. ان الرجل لیتمنى، آرزو میکند که بدنش در دنیا با مقراض و با قیچی تیک تیک میشد. چرا همچی تمنایی میکنه، آرزو میکنه؟ به خاطر اینکه میبیند از حسن ثواب خدا برای اهل بلا، میبینی یک پاداشی خدای متعال به اهل بلا از موحدین داده که به هیچ طریقی نمیتوان به دست آورد. میگه ای کاش ما را هم در دنیا گرفتار بلا کرده بود. خیلی خوب، بعدیش میرسه به حالات، یکی دیگه از حالات دایی که صیام هست، بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.